بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه باید درس جلسات قبل رو تکرار بکنم تا چهارچوب بحث بیاد دست رفقا و رفقا توی مباحث گم نشن. ببینید رفقای من، ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه: اگر آب راکد کمتر از کر ملاقات با نجاست بکنه، آیا این آب به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه؟ یا اینکه آب در صورتی که رنگ یا بو یا مزه اون به وسیله نجاست تغییر بکنه نجس میشه، به صرف ملاقات با نجاست نجس نمیشه؟ این شد سوال. یا آبی داریم راکده و کمتر از کره، این آب ملاقات میکنه با نجاست، آیا به صرف این که ملاقات با نجاست کرد نجس میشه؟ یا به صرف ملاقات با نجاست نجس نمیشه، بلکه اگر رنگ یا بو یا مزه او به وسیله نجاست تغییر بکنه نجس میشه؟ این شد سوال. ما مواجه شدیم با این سواله. عرض کردم برای استنباط حکم آب راکد کمتر از کر باید 6 مرحله طی بشه. بعد از اینکه این 6 مرحله تمام شد، حکم آب راکد کمتر از کر به دست میاد و ما به جواب اون سوال میرسیم. 6 مرحله. مرحله اول موضوع شناسی بدوی بود که به لطف خدا تمام شد. مرحله دوم رجوع به آیات بود که به لطف خدا تمام شد. مرحله سوم رجوع به روایات. عرض کردم روایات 2 دسته هستند. دسته اول، دسته اول روایاتی هست که می‌فرماید آب راکد کمتر از کر به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه. این دسته اول، روایاتی که میگه آب راکد کمتر از کر به صرف ملاقات با نجاست نجس میشه، اما از اینکه تغییر بکنه آب یا تغییر نکنه. این شد دسته اول. خود این دسته اول از یک روایاتی تشکیل شده. روایت اول گفتیم و به لطف خدا تمام شد. حالا رسیدیم روایت دوم، اول درس امروز. پس اول درس امروز روایت دوم هست. به نظرم چهارچوب بحث اومد دست رفقا. روایت دوم روایت احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی عن ابی الحسن علیه السلام. رفقای من، مراد از ابو الحسن علیه السلام امام رضا علیه السلام. اینم شد روایت دوم. در این روایت دوم ما 3 تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت، بحث دوم درباره سند روایت، بحث سوم درباره دلالت روایت. بریم سراغ بحث اول، یعنی نسخه های روایت. اولین نسخه، نسخه تهذیبه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب این روایت را اینجوری نقل فرمودند: ما اخبرنی بیهی الشیخ ایده الله تعالی ان احمد ابن محمد ان ابیه ان الحسین ابن الحسن ابن ابان ان الحسین ابن سعید ان احمد ابن محمد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال، یعنی قال احمد ابن محمد ابن ابی نصر، سألت ابا الحسن علیه السلام ان الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال يكفئ الاناء. این نسخه اول. نسخه دوم نسخه وافی هست. سند و متن روایت در کتاب وافی مثل سند و متن روایت در کتاب تهذیبه، دیگه من نمیخونم. نسخه سوم نسخه وسائل و شیعه هست. سند و متن روایت در وسائل مثل سند و متن روایت در تهذیبه، دیگه من نمیخونم. این شد بحث اول. بحث دوم درباره سند روایت هست. رفقای من، این روایت یا صحیحه هست یا حسنه هست. علت این که علما در صحیحه بودن یا حسنه بودن این روایت اختلاف دارن، علتش اختلافی هست که در این دوتا راوی هست، یکی احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، یکی هم حسین ابن حسن ابن ابان. بعضی از علمای رجال این دوتا راوی را امامی موثق می دونند، طبق این نظر روایت میشه صحیحه. ولی بعضی از علمای رجال این دوتا راوی را امامی می دونند ولی غیر موثق، طبق این نظر روایت میشه حسنه. و علا ای تقدیرن، چه این روایت صحیحه باشه چه این روایت حسنه باشه، این روایت حجت و معتبر هست. لذا از حیث سند این روایت ما رو دوچار مشکل نمی کنه. اینم شد بحث دوم. بحث سوم درباره دلالت روایت هست. بخوایم ببینیم این روایت دلالت بر چی میکنه، محتوای این روایت چیه. این بحث سومه. من این بحث سومو در ضمن چند نکته عرض میکنم که چیزی از قلم نیفته. نکته اول، نکته اول اینه رفقای من، در روایت کلمه اناء به کار رفته. من روایت رو براتون بخونم. سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل، سوال کردم من از امام رضا علیه السلام درباره یک مردی که یدخل یده فی الاناء، داخل میکند دستش را در ظرف، و هی قذرتون، و حال آنکه دست نجس است، دست نجس رو داخل در ظرف میکنه. قال، یعنی قال امام علیه السلام، یکفئ الاناء، واژگون کند ظرف را. ملاحظه میکنید هم در سوال و هم در جواب امام علیه السلام کلمه اناء به کار رفته. خب پس نکته اول اینه، در روایت کلمه اناء به کار رفته. کلمه اناء ظهور داره در ظرفی که گنجایشش به مقدار آب قلیله، چون معمولا ظرف ها کوچیک بوده. خب پس سؤال راوی و جواب امام علیه السلام درباره آب قلیلی میشه که ملاقات با نجاست کرده. روایتن که برای رفقا خوندم، کلمه انا چون ظهور داره در ظرفی که گنجایشش به مقدار آب قلیله، پس سؤال راوی میشه درباره آب قلیلی که ملاقات با نجاست کرده. جواب امام هم درباره آب قلیلی هست که ملاقات با نجاست کرده. این نکته اول. نکته دوم، این جمله یکفعل اناعه، این جمله جمله خبریه در مقام طلب هست و در علم اصول گفته شده که جمله خبریه در مقام طلب ظهور در وجوب داره. بنابراین امام علیه السلام با این جمله می‌فرمایند آب قلیلی که ملاقات با نجاست کرده، واژگون کردن این ظرف واجبه، واجبه که این ظرف واژگون بشه و آبش دور ریخته بشه. یکفه به معنای واژگون کردنه. این واژگون کردن ظرف کنایه از نجس شدن این آب قلیلی هست که در ظرفه. وقتی امام می‌فرماید این ظرف رو واژگون بکنید، این واژگون کردن کنایه از اینه که این آب قلیلی که در این ظرف نجس شده، چنان که مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه بر وافی فرمودند. اینم نکته دوم. نکته سوم، امام علیه السلام از راوی استفسال نفرمود که جناب راوی این آب قلیلی که ملاقات با نجاست کرده و شمای راوی درباره حکم این آب قلیل داری از من سوال میکنی، آیا این آب قلیل تغییر کرده با ملاقات با نجاست یا تغییر نکرده؟ امام علیه السلام از راوی استفسال نفرمود. استفسال نفرمود یعنی امام از راوی سوال نکرد. این عدم استفسال امام و این عدم سوال امام دلالت میکنه که آب قلیل به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه مطلقا، چه تغییر بکنه این آب چه تغییر نکنه، چون امام قید نزد که این آب قلیل در صورت تغییر نجس میشه. بنابراین عدم استفسال امام و عدم سؤال امام از راوی دلالت میکنه که آب قلیل با ملاقات با نجاست نجس میشه مطلقا، چه آب قلیل تغییر بکنه چه آب قلیل تغییر نکنه. اینم شد روایت دوم. این روایت دوم دلالتش بر نجاست آب قلیل راحت تر مورد قبوله تا اون روایاتی که میگه وضو با آب قلیلی که ملاقات با نجاست کرده جایز نیست. انسان این روایت رو راحت تر میتونه بپذیره که حضرت فرموده یکفعل انا، دلالت یکفعل انا بر نجاست قلیل ظاهرتر از دلالت عدم جواز وضو با آب قلیل بر نجاست آب قلیله، دلالت این راحت تره. اینم شد روایت دوم. روایت سوم، روایت ابو بصیر از ائمه علیهم السلام. خب در این روایت ابو بصیر هم ما طبق معمول سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت، بحث دوم درباره سند روایت، بحث سوم درباره دلالت روایت. بریم سراغ بحث اول. بحث اول درباره نسخه های روایت. اولین نسخه، نسخه کافی است. مرحوم کلینی روایت را در کتاب کافی اینجور نقل فرمودند: علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن المغیره عن سماء عن ابی بصیر عن هم علیهم السلام. این ضمیر عن هم میخوره به ائمه. منظور از ابو بصیر، ابو بصیر اسدی هست و طبق نظر بعضی از علمای رجال، ابو بصیر اسدی هم از اصحاب امام باقر علیه السلام بوده و هم از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده و هم از اصحاب امام موسای کاظم علیه السلام بوده، لذا انهم میخوره به ائمه، میتونه هر سه امام منظور باشه علیه السلام. قال اذا دخلت یدک فی الاناء قبل ان تغسلها فلا بأس الا ان یکون اصابها قذر و بول او جنابت. این کلمه قذر و به صورت اضافه خونده بشه، قذر و بولن، نه این که خونده بشه قذرون بولون او جنابتون، چون اگر خوندید قذرون بولون او جنابتون، اینجا کلمه بول و جنابت میشه بدل برای قذر، ولی مناسب نیست. چرا؟ چون جنابت قذر نیست. قذر یعنی نجاست، جنابت نجاست نیست، ولی اگر به صورت اضافه خونده بشه نجاست بول و نجاست جنابت معنا داره، یعنی نجاستی که از جنابت ناشی شد. الا ان یکون اصابها قذر و بول او جنابت فان دخلت یدک فی الاناء و فیها شیء من ذلک فاحرق ذلک الماء. این نسخه اول. نسخه دوم نسخه وافی هست. سند و متن روایت در وافی مثل سند و متن روایت در کافی هست، دیگه من نمیخونم. نسخه سوم نسخه وسائل و شیعه هست. سند و متن روایت در وسائل مثل سند و متن روایت در کافی هست، دیگه من نمیخونم. نسخه بعدی و آخرین نسخه، نسخه هدایت الامت هست. مرحوم صاحب وسائل در کتاب هدایت الامه روایت را اینجوری نقل فرمودن: و انهم، یعنی و ان الائمه علیهم السلام. ببینید روایت سند ذکر نشده براش. اذا ادخلته، توی کافی داشت اذا دخلته، ولی در هدایت الامه داره ازا ادخلت. البته کلمه دخله ثلاثی مجرد هم دو استعمالیه، هم به صورت لازم استعمال میشن به صورت متعدی به یک مفعول. ازا ادخلت یدک فی الاناء قبل ان تغسلها فلا بأس تا آخر متن کافی. تا آخر متن کافی. این شد بحث اول درباره نسخه های روایت. بحث دوم درباره سند روایت هست. رفقای من، این روایت یا صحیحه هست یا حسنه هست. علت این که علما در صحیحه بودن یا حسنه بودن این روایت اختلاف دارند، علتش اختلافی هست که در توثیق ابراهیم ابن هاشم قمی هست. بعضی از علمای رجال ابراهیم ابن هاشم قمی را امامی موثق می دونند. طبق این نظر روایت میشه صحیحه، ولی بعضی از علمای رجال ابراهیم ابن هاشم قمی را امامی غیر موثق می دونند. طبق این نظر روایت میشه حسنه، و علا ای تقدیرن روایت چه صحیحه باشه چه حسنه باشه از نظر ما حجت و معتبر هست. ولی مرحوم علامه مجلسی این روایت رو موثقه میدانه. خب چرا موثقه میدونه؟ علت موثقه دانستن این روایت اون سماعت ابن مهران هست که در سند هست، چون بعضی از علمای رجال سماعت ابن مهران رو موثق میدونن ولی غیر امامی. علت این که مرحوم علامه مجلسی این روایت رو موثق میدونه اینه. حالا این روایت چه صحیحه باشه چه حسنه باشه و چه موثق باشه حجت است و معتبر. اینم شد بحث دوم. بحث سوم درباره دلالت روایت هست. من این بحث سوم را در ضمن چند نکته عرض می کنم که چیزی از قلم نیفته. دقت کنید. نکته اول، رفقای من، کلمه اناء که در این روایت اومده ظهور داره در اون انایی که گنجایش اون به مقدار آب قلیله، چون معمولا ظرفها کوچیک بوده. بنابراین کلام امام علیه السلام درباره آب قلیلی هست که ملاقات با نجاست کرده. این نکته اول. من روایت رو یه بار دیگه براتون بخونم. حضرت می فرماید ازا دخلت یدک فی الاناء، اگه دستتو داخل در ظرف کردی، قبل ان تغسلها، قبل از اینکه دستتو بشوری، فلا بأس، اشکالی نداره. اگه دستتو داخل در ظرف کردی اشکالی نداره. الا ان یکون اصابها قذر و بول او جنابت، مگر اینکه نجاست بول یا نجاست جنابت به دستت برخورد کرده باشه. فان دخلت یدک فی الاناء و فی شیء من ذلک، اگر دستتو داخل در ظرف کردی و در دستت چیزی بود از نجاست بولیا جنابت، تو دستت نجاست بولیا جنابت بود، فاحرق ذلک الماء، پس دور بریز این آب را. این نکته اول. پس کلام امام درباره آب قلیلی میشه که ملاقات با نجاست کرد. نکته دوم، رفقای من، کلمه احرق، چون تو روایت داره احرق ذلک الماء، کلمه احرق صیغه امره. تو پرانتز عرض بکنم در احرق سه لغته. یه لغت اینه که احرق از حرقه گرفته شده به معنی دور ریختن. پرانتز بسته. نکته دوم، کلمه احرق صیغه امره و صیغه امر در علم اصول گفته شده که ظهور در وجوب داره. بنابراین آب قلیلی که ملاقات با نجاست کرده دور ریختن اون واجبه. امام دور ریختن این آب رو واجب میدونه، احراق این آب رو واجب میدونه، دور ریختنش رو واجب میدونه. این جمله احرق ذلک الماء اطلاق داره. حضرت می فرماید که دور ریختن این آب واجبه، اطلاق داره، چه این آب تغییر کرده باشه چه این آب تغییر نکرده باشه. و وقت دور ریختن کنایه از نجس شدن این آب قلیله. بنابراین روایت دلالت میکنه که آب قلیل به مجرد ملاقات با نجاست تغییر بکنه آب یا تغییر نکنه، این آب قلیل نجس میشه. اینم نکته دوم. نکته سوم، رفقای من، مورد روایت، اگر تو روایت دقت بکنید، مورد روایت نجاست بول و نجاست جنابت هست. اگر بخوایم حکم را به سایر نجاسات سرایت بدیم و بگیم آب قلیل اگر ملاقات با نجاسات بکنه دور ریختن این آب واجبه و این آب میشه نجس، چه این آب تغییر بکنه چه نکنه. اگر بخوایم این حکم را به سایر نجاسات غیر از نجاست بول و غیر از نجاست جنابت سرایت بدیم، به وسیله اجماع ممکنه، چون اجماع قائم شده که فرقی بین نجاست بول و نجاست جنابت و سایر نجاسات نیست. پس اگر روایت دلالت داره که آب قلیل با ملاقات با نجاست بول و نجاست جنابت نجس میشه، این روایت به کمک اجماع دلالت میکنه که آب قلیل در صورت ملاقات با سایر نجاسات نیز نجس میشه، چه آب قلیل تغییر بکنه چه آب قلیل تغییر نکنه. بنابراین این روایت دلالت میکنه که آب قلیل در صورت ملاقات با نجاست نجس میشه مطلقا، تغییر بکنه یا تغییر نکنه. اینم شد روایت سوم. رفقای من، نظیر همین روایت سوم روایتی هست که ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. این روایت یکم واضح تره، من روایت رو براتون میخونم. روایت مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب روایت رو اینجوری نقل فرمودند: حسین بن سعید عن ابن سنان عن ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال، یعنی قال ابو بصیر، سألته عن الجنوب، سوال کردم من از امام درباره جنوب، جنوبی که یحمل رکوه، جنوبی که باهاش رکوه است. رفقای من، رکوه به اون ظرف پوستی کوچک میگن. ببینید رکوه میشه ظرف پوستی کوچک. خب اگر شد ظرف پوستی کوچک، قهرن آبی که درشه میشه آب قلیل. یحمل رکوته اب تور. رفقای من، کلمه تور به معنی ظرف کوچک هست، حالا چه پوستی چه غیر پوستی، قهرن آبی هم که درشه میشه آب قلیل. سألتو عن الجنوب یحمل رکبت او تور فیدخلو اسبعه فیه، یعنی این مرد انگشتش رو داخل در این ظرف میکنه. قال، حضرت میفرماد ان کانت یده قذرتن فاحرقه، اگر دست این مرد نجسه فاحرقه. این احرقه فعل ماضی هست، جمله خبری است، در مقام طلب ظهور در وجوب داره. اگر دست این مرد نجسه باید این آب رو دور بریزد. و این کاند لم یصبها قذرون، اگر دستش نجس نیست فلیغتسل منه، میتونه شستشو بکنه از این آب. ملاحظه میکنید این روایت دلالت میکنه بر اینکه دور ریختن آب قلیلی که ملاقات با نجاست کرده واجبه، دور ریختن کنایه از نجس شدن آب، یعنی آب قلیل نجس میشه. و روایت اطلاق داره اما از این که این آب قلیل تغییر بکنه یا تغییر نکنه، چون امام نفرموده که این آب را دور بریزه در صورت تغییر. این روایت هم میشه نظیر همین روایت سوم، با دقت مطالعه بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.